دوشنبه 17 ایول است. خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیو آزادی پیشنهاد می شود. سرخط بعضی از موضوعهای روز. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان میگوید که پرونده 10 کارمند بلند مقام اجنسی ضد فساد برای محاکمه با دادگاه وارد شده است. در چارچوب مبارزه با گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی ترکیه 2651 شهروند تاجیکستان را بر روی خط سیاه وارد نمود. و پیوند اعضای بدن افراد فوتیده باعث ناراحتی نزدیکان و بحث در بین وکیلان مردمی قزاقستان شده است.
همه می دانند که اعضای بدن را می شود فروخت. احتمالاً حالت های نیز پیدا شود که به خاطر درآمد بیمار زنده را مرده اعلان کنند.
و حالا تفسیر خبرها. روز گذشته در پی چپه شدن زورق نجات بخشان در روستای شیرگوود نویه درواز 3 نفر غرق شدند. این زورق که به سازمان جهانی فوکوس تعلق داشت برای از یک دهه به دهه دیگر گذشتن ساکنان کمک میکرد. هنگام چپه شدن زورق در داخلش 7 نفر بودند. 4 تن آنها را توانستند نجات بدهند. جستجوی 3 نفر باقی مانده با شمول یک کودک 10 ساله در حوضی که هفته گذشته در پی بسته شدن مجرای دریای 5 در شیرگوود و وجود آمده بود ادامه دارد. گزارش مفصل در این باره و عکس و ویدیوهای نو از جای حادثه را شما می توانید در سامانه www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب پیدا کنید. امروز در دوشنبه ضمن نشست خبری رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در برابر دیگر موضوعهای مهم به پرونده پرسر و صدای کارمندان بلند مقام اجنسی ضد فساد داخل کرد. هفته گذشته منابع رادیو آزادی به دادگاه عالی ارسال شدن حداقل پرونده 2 کارمند بازداشت شده اجنسی را تصدیق کرده بودند. تفصیلات تازه را در این باره از همکارمان میرزونبی خالق‌زاد میشنویم.
نشست خبری رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان تقریبا 1 ساعت ادامه کرد و در همین تالار کلانترین دادگاه عالی تاجیکستان ادامه کرد. پس از سخن اول رئیس سودی عالی تاجیکستان، سوال های نخستین هم این بود که سرنوشت کارمندان آژانسی که با طلابی و گرفتن پاره عیبدار دانسته می شدند نهایت چی شد و آیا آنها وارد دادگاه عالی شدند یا نه. رئیس سودی عالی تاجیکستان گفت که در همین روزها 10 پرونده کارمندان آژانس ضد کرپسیا وارد دادگاه عالی تاجیکستان شد و در همین روزهای نزدیک مورد استحصال سعودی قرار میگیرند. اما در خصوص اینکه این پرونده ها مخفی هستند درباره جزئیات آنها اطلاع داده نشد.
با سودی عالی جمهوری تاجیکستان نسبت 10 نفر کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا و 3 نفر دیگر شخصانی که دیگر در دیگر ساحه کار و فعالیت میکنند پرونده های جنایتی وارد شده. از جانب مقامات تفتیشات پیشکی به طور مخفی با رعایت طلبات قانونگذاری مرافعوی جنایتی تفتیش کرده شده است و روزهای نزدیک مرافعوی سودی در سودی عالی جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد، لیکن مرافعوی سودی به طور پوشیده.
اما در رابطه به این سوال که این افراد نامناسب اینها کی هستند، رئیس سودی عالی تاجیکستان گفت که وظیفه اونها را نام برد ولی نام اونها را به زبان نگرفت. باید گفت که از جمله معاون رئیس اداره کرپسی تاجیکستان و رئیس گروه تفتیشاتی اداره کرپسی تاجیکستان و چندی از مفتشان اینجا، یعنی همگی 10 نفر و بر علاوه 3 نفر دیگر به استحصالات سودی فرا گرفته شدند و در روزهای نزدیک امکان دارد که آنها بررسی شوند. از جمله رئیس سودی عالی تاجیکستان گفت که آنها با 2 ماده اصلا عیبدار دانسته میشن، یکی گرفتن پاره و دوم قلابی است.
با طور عمومی اون چیزی که در خاطر من است نسبت معاون دایرکتوری اگنتی و سردار ریاست تفتیشاتی اگنتی و باز یک سردار ریاست دیگر است، مفتشون ریاست تفتیشاتی و در مجموع کارمندان مسئول 10 نفر از اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کرپسیا است.
همین طور این معلومات اولیه بود که از طرف سودی عالی تاجیکستان در نسبت پرونده های کارمندان آژانسی ضد کرپسیا تاجیکستان ارائه گردید. سوال دیگری هم که در اینجا مطرح شد در مورد اینکه آیا پرونده هایی که کارمندان آژانسی ضد کرپسیا در دوره فعالیت خودشان تا بازداشت شدنشان بررسی شدند، با اون افرادی که حالا دوره جزای خودشان را پس سر میکنند آیا دوباره بازبینی میشوند و تجدید نظر کرده می شود. رئیس سودی عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیدان گفت که آنها با اون گناه و جرمی که عیبدار دانسته شدن جزای خودشون را گرفتن، ولی اینها هم با این عیبنامه خود عیبدار دانسته می شوند و هیچ گونه پرونده ها دوباره موردی بررسی قرار داده نمی شوند.
میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میداد و رو میوریم به موضوعهای دیگر. روز شنبه ده ها هزار شهروند ترکیه در شهرهای مختلف این کشور اولین سالگرد آشوب ناکام مخالفین پرزیدنت کنونی کشور را به یاد آوردند. شب 15 به 16 یولی سال گذشته آشوبگران یکی در بناهای دولتی را اشغال نموده اظهار کردند که به خاطر حفظ دموکراسی و حقوق انسان حکومت را به دست خود گرفتند. ولی در دوام 24 ساعت طرفداران رجب طیب اردوغان حکومت را برقرار نموده اکثر آشوبگران را حبس کردند. در این آشوب یک شهروند تاجیکستان هم بازداشت شد.
بیلدیمیز قدر دعوی گریش من کتن به یابانج وطنداش اولمده.
تا جای میدانیم در کوشش تبادلات ترکیه یگان شهروند خارجی اشتراک نداشت، اما چند نفر برای ارتباط داشتنشان به حبس گرفته شدند. به غیر از یک شهروند تاجیکستان که عیناً با همین اتهام عیبدار میشد و بعداً رها گردید، دیگر نفری از تاجیکستان بازداشت نگردیده است.
در همین حال در پس منظر مبارزه با گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی، وزارت کارهای داخلی ترکیه 2651 شهروند تاجیکستان را برای خط سیاه وارد کرده است. این افراد به خاطر ارتباط با تروریست‌ها و عبور منطقه‌های مناقشه حق ندارند که به قلمرو ترکیه وارد شوند. همچنین بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی ترکیه، از آغاز مناقشه سوریه تا ماه گذشته 308 شهروند تاجیکستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شدند. وزارت میگوید آنها در منطقه‌های نزد مرز ترکیه با سوریه بودند، قصد پیوستن به گروه های تندرو را داشتند. برنامه را ادامه می دهیم. امروز در یکی از پارک‌های کناری فرودگاه اسخیکپول آمستردام مجسمه به یاد 298 قربانی پرواز MH17 برپا خواهد شد که در آن شاه و ملکه هلند حضور خواهند داشت. سه سال پیش در حریم هوایی اوکراین هواپیمای خط‌سیر آمستردام کوالالومپور با موشک 3 ساله روسیه سرنگون شده است. ما در این باره گزارش هم پخش کرده بودیم.
شانی هلندی نواری سرنگون شوی پروازی هواپیمای شرکتی هوایی مالزی MH17 را ترتیب دادند. آنها میگویند موشک 3 ساله روسیه هواپیمای ملکی را در حریم هوایی اوکراین هدف قرار داد. این آخرین عکس هواپیما است که از طرف یکی از 298 مسافران قبل از پروازی آخرین گرفته شده است.
گزارش مفصل رادیوی آزادی درباره پرواز آخرین هواپیمای شرکت هوایی مالزی در سایت آزادی www.ozodi.org و صحیفه ما در شبکه یوتیوب قابل دریافت است.
شما برنامه خبری تلویزیونی آزادی را تماشا دارید و برمیگردیم به تاجیکستان. اکادمی علم تاجیکستان روز 14 ایول 5 اکادمیک و 35 عضو وابسته این نهاد را انتخاب کرد. همین تاریخ سیم مومنیاتیمو رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، عبدالفتاح شریف‌زاده سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان، نورالدین سعید وزیر معارف و علم و نظام‌الدین زاهدی معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان چون عضو وابسته فرهنگستان علوم پذیرفته شدند. به قبل مقام در مجموع 105 نفر برای 42 کرسی اکادمیکی عضو وابسته و پیوسته فرهنگستان علوم رقابت کردند. در پایان نتیجه گیری همکاری ما اسکندر فیروز با سابق رئیس فرهنگستان علوم احمد چویلولوف صحبت کرد و از او پرسید که کدام مشکلات امروز صدیرای علمی توجیک است.
باز بابایی که سالای 80 و 70 براوردگی هند ما امروز نتیجه پیشنهاد کرده نمیتونیم. این کمبودی امروزی اساسی ما همین است. زیرا امروز برای مثال میکروسکوپ الکترونی که نرخش 10 میلیون دلار است ما رو داشته نمیتونیم. در این سمت ما البته خفو میرویم و خفو رویم ما رو ادامه دارد، چون که این گونه است بابای قیمت رو برای ما هیچ کس خریده نمیتوند. دویم مسئله یک ما باید به نظر گیریم، حکومت تاجیکستان کوشش میکند که مبلغ زوری علم رو نگاه دارد در یک سطحی. در یک سطحی نگاه دارد، لیکن متاسفانه این مبلغ زوری کم است. زیاد این مبلغ زوری برای پوشاندن معاش میرود و برای خریدن لوازمات معاصر علمی این مبلغ کمی میکند. این کم بودی است، کم بودی خیلی جدی است.
چی مثال آورده میتونید که دستاورد
مثال دیگر توجیک. مثال دیگری که من برای شما میتونم، ما البته ما در شهر دوشنبه زندگی میکنیم، خب در شهر دوشنبه یک مسئله خیلی جدی است، این کار کرده پس پرتووی معیشی و صنعتی و کزو کزو. این انسان با امکاروی خطایی ما کم کم کار شروع کرده استودیم. ما باید یک تشکیل کنیم، همی خیلی کار تشکیل کنیم که یک سیکل بسته کار کرده این چیزهای ما تشکیل کرده توانیم. خوشبختانه حکومت شهر در این سمت با ما سر کار دارد، هم کاری میکند، از ما خودش دور نمیگیرد. ما با شخص های متصدی در این مسئله گپ زده بودیم. فکر میکنم که در این سمت هم ما باید، نه فقط این مرکز من، ما که مرکز کلان نیستیم، یک 20-25 نفر کارگر داریم. در اکادمی ما دیگر اینستیتوت هستن که این کار با چیز دارن، مرغ دارن. فکر میکنم در این سمت هم کار ما پیش خواهد رفت.
سالهای اخیر پیوندسازی عضوهای بدن در تاجیکستان رشد کرده. برای انجام چنین عملیات حتی بیماران از کشورهای دیگر به جراحان تاجیک مراجعه میکنند. طبق قانونگذاری کشور تنها خویشاوندان حق دارند برای همدیگر دونر باشند. پیوند کردن عضوهای بدن جسد بی‌جان به نفر دیگر و همچنین خرید و فروش عضوهای بدن اجازت نیست، ولی در قزاقستان که همین گونه قانون چند سال پیش قبول شده بود، نمکملی بعضی بندهای آن در این اواخر ماجراانگیز گشت.
اخیراً در قزاقستان بحث کلون طبی برخاست. در ولایت آقتپه پزشکان پس از مرگ سریک بولسین کاشربای 23 ساله عضوهای بدنش را برای نجات بیماری دیگر استفاده کردند. این عملی آنها در دایره قانون انجام شد که سال 2009 قبول گردیده است. بر اساس آن اگر بیمار قبل از مرگ عضوهای بدن خود را برای پیوندسازی وصیت نکرده باشد، پزشکان می توانند با استفاده از معیار احتمالیت رازیگی عضوهایش را استفاده برند. اما پیوندان این جوان از عملی پزشکان به خشم آمده به دادگاه شکایت کردند.
شاید در آن لحظه میان پیوندان و پزشکان هم دیگر نافهمی شده است. به هر صورت اگر شخص در حالت وزنین باشد، طبیبان این عمل را مخفیانه اجرا نمی کنند. خلاصه مرگ مغزی را پزشکان در کنسیلیوم که عبارت از چندین متخصص است می برارند و پیوندان همیشه در جریان گذاشته می شوند.
قضیه آقتپه موضوع وصیت اعضای بدن را در قزاقستان داغ کرد. ساکنان از آن نگرانند که با استفاده از روزیگی خاموشانه بازار سیاهی تجارت اعضای بدن میتواند رشد کند. یوری پیاد جراح قلب سالهای طولانی در خارج کار کرده است. از نگاه او صفت پیوندسازی به سطح رشد کشور بستگی دارد. او میگوید باید جامعه این را درک و قبول کند. یوری پیا تجربه ترکیه را در سمت بر رسمیت دراری وصیت اعضای بدن مثال می آورد.
وقتی برای شما شهادتنامه رانندگی می دهند، در طرف دیگرش نوشته شده است: در صورت مرگ مغزی این و یا آن اعضایم را وصیت می کنم.
دانیار عبدالوف از نزدیکان این نفری که برای پیوندسازی دل اجازت دادند سپاسگزار است. او کی بودن آنها و در کجا زندگی کردنشان را نمی داند، ولی با نشانی منتداری از پیدا کردن حیات دوباره میانی دوستان و شناسایش وصیت کردنی اعضای بدن را تبلیغ می کند.
مسئله دونر شدن را من پیش از همه به خانواده هم مطرح میکنم. مثلا من با مادرم و دیگران هم گفتم که اگر مبادا اتفاق بیفتد، اعضای بدنم را برای نجات نفر دیگر بدهید.
در مدت 8 سال استفاده از احتمالیت رازیگی برای پیوندسازی عضوها، مقامات تندرستی لازم ندانستند که میان جامعه کارهای عمومی فهماندهی را انجام بدهند. در نتیجه وکیلان حالا درباره وارد کردن اصلاحات به این قانون اندیشه دارند.
بدون رضایت پیوندان، گرفتن اعضای بدن شخص فوت‌شده چندان درست نیست. در این زمینه محدودیت های معینی مذهبی و اخلاقی وجود دارند. ما را ضرور است که این معیار قانون را اصلاح کنیم. از نگاه من همچون شهروند، بدون رضایت گرفتن اعضای بدن قابل قبول نیست. همه می دانند که اعضای بدن را می شود فروخت. احتمالاً حالت‌هایی نیز پیدا شود که به خاطر درآمد بیمار زنده را مرده اعلان کنند.
اما با باور جراح قلب یوری پیا، بیکار کردن این معیار رشد پیوندسازی عضوها را در قزاقستان باز می‌دارد. در همین حال وزیر تندرستی قزاقستان معتقد است که راه اندازی نظام بیمه حتمی در کشور می‌تواند سوء تفاهم میان پزشکان و دونری احتمالی را از بین ببرد.
و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. اخبار و گزارش های از این بیشتر رو در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و تویتر و ادنا کلاسیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در ازودی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر برای همراهی و تو برنامه فردا خدا نگهداری. هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزادی رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات پاکستان گفتند که صبح 17 ایول یک حملگر انتحاری ماشین شبه نظامیان دولتی را ترکانده دو سرباز را به هلاکت رساند و 4 تن دیگر را زخمی کرد. مسئولیت حمله در پشاور را طالبان پاکستان بر دوش گرفت. سجاد خان افسر ارشد پلیس پشاور به خبرنگاران گفت که حملگر بمب را در داخل دوچرخه‌اش گذاشته بود. او افزود
یکی از ماشین ها هدف حمله مرگ طلب سوار موتورسیکل قرار گرفت. طبق خلاصه پیشکی گروه خونسا کننده مواد ترکنده، مسئول حمله در داخل کمربندش 12 کیلوگرم مواد ترکنده جای داده بود. در این حادثه دو سرباز و از جمله یک افسر کشته شدند و 3 نفر با جراحات ها به شفاخانه انتقال یافتند.
نیروی شبه نظامیان پاکستان یا کارپوس مرزبانی در منطقه های قبیله نشین که با افغانستان صدها کیلومتر مرز دارد با جنگجویان واردی درگیری هستند. حمله پیشاور در حال رخ داد که یک روز پیش ارتش پاکستان گفت برای ریشکن کردن گروه تندرو دولت اسلامی در خیبر پختونخوا عملیات نظامی آغاز می کند. تنها 36% آمریکایی ها فعالیت دونالد ترامپ را در مقام رئیس جمهوری آمریکا مثبت ارزیابی می کنند. چنین است نتیجه پرسش افکار عموم که نشریه واشنگتن پست و شبکه تلویزیونی ABC نیوز یک جای برگزار کردند. چنین کمترین اعتبار پرزیدنت بعد نیم سال فعالیت را آمریکا 70 سال پیش شاهد شده بود. صد امتیازی دونالد ترامپ ماه اپریل تا 58% افزایش یافت و 48% گفتند که خود را از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ می دانند. به سوالی که آیا ملاقات پسر ترامپ با وکیل روس ناتالیا ویسلنیتسکا در اوج معرکه انتخاباتی کار درست بود، 26% پاسخ مثبت و 63% پاسخ منفی دادند. 41% پرسیده شده ها باور دارند که یاوران ترامپ به دخالت روسیه در امور انتخابات آگاهانه مساعدت کردند. 44% گفتند که اقدامات فعال کرملین به نامزدی جمهوری خواه فایده قابل ملاحظه آورد. حسین فریدون یاور و برادر خورده حسن روحانی پرزیدنت ایران با گمان دست داشتن در جنایت های اقتصادی بازداشت شد. در این باره روز 16 ایول قوه قضاییه ایران خبر داد، اما جزئیات پرونده را آشکار نکرد. غلام حسین محسن اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در یک نشست خبری روز یکشنبه گفت که علیه حسین فریدون و شریکانش در دایره چند پرونده تفتیشات انجام شده، برخی آنها فعلا در بازداشتگاهند. حسین فریدون یاور حسن روحانی نیز بود. نسب پرزیدنت ایران پیشتر فریدون بود، ولی او بعداً آن را به روحانی عوض کرد. سیاستمداران محافظه‌کار ایران مدت هاست که برادر حسن روحانی را در صادر کردن جنایت های مالی و فسادکاری عیبدار میکنند. ماه ینوری امسال یک گروه وکیلان پارلمان ایران خواستند که حسین فریدون برای انجام جنایت های اقتصادی به دادگاه کشیده شود، ولی منتقدان گفتند این درخواست انگیزه سیاسی دارد. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت که پرونده 10 کارمند آژانسی ضد فساد از جمله معاون سابق رئیس این نهاد دولتبک خیرزاده و سردار ریاست تفتیشاتی فیروز خالمرادزاده برای بررسی و محاکمه وارد شده است. شیر محمد شاهیان روز 17 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت این 10 نفر به قلابی و گرفتن پاره و جنایت های دیگر متهمند. گزارش کامل را در این باره در ادامه برنامه میشنوید. قانونگذار پیشین اوکراین میگوید جدایی طلبان در منطقه دنیتسک تصدیق کردند که بلاگ نویس رادیوی آزادی استانیسلاو اسیف در دست آنهاست. یهار فیلسوف روز 16 ایول در فیسبوک نوشت که به مادری اسیف اجازه دادند تا با پسرش در بازداشت ملاقات کند. به گفته فیلسوف جدای طلبان استانیسلاو اسیف را به جاسوسی متهم میکنند و بلاگ نویس در راستای 14 سال زندان قرار دارد. اسیف که با نام استانیسلاو واسین برای بخش اوکراینی رادیوی آزادی مقاله می نوشت، روز 3 ایون امسال در دنیتسک ناپدید شد. رهبر برنامه‌های رادیوی آزادی نینت پیج بازداشت استانیسلاو اسیف را غیر قانونی و باعث به نگرانی جدی نامید. او طلب کرد که ژورنالیست عاجلاً آزاد شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان اعلام کرد که پرونده 10 کارمند آژانس ضد فساد از جمله معاون سابق رئیس این نهاد دولت‌بیگ خیرزاده و سردار ریاست تفتیشات فیروز خالمرادزاده برای بررسی و محاکمه وارد شده است. شیر محمد شاهیان روز 17 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت این 10 نفر به قلابی و گرفتن پاره و جنایت‌های دیگر متهم هستند. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قبلا در مطبوعات درباره بازداشت از 5 تا 9 کارمند آژانس نظارت دولتی مالوی و مبارزه با کروپسی صحبت می شود. حالا رئیس دادگاه عالی تاجیکستان بازداشت 10 کارمند آژانس را تصدیق کرد و این نخستین مورد تایید رسمی این تعداد از کارمندان آژانس است. با این حال شیر محمد شاهیان در این صحبت نام همه 10 نفری بازداشت شده ها را آشکار نکرد، به تنها از وظیفه های آن یادآور شد و گفت که در برابر دولت بی خیرزاده و فیروز خالمرادزاده صدر باز یک ریاست مفتشان دیگری آژانس بازداشت شدند.
شما اخبار را دارید در واسطه اخبار عمان نام و نسب شخصان کارمندان اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی نشر شده بود. با طوری اون چیزی که در خاطر من است نسبت معاون دایرکتوری اگنتی و صدر ریاست تفتیشاتی اگنتی و باز یک صدر ریاست دیگر است، مفتشان ریاست تفتیشاتی و در مجموع کارمندان مسئول 10 نفر از اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی است.
در پاسخ به این سوال که آیا بازبینی پرونده افرادی که در گذشته مقام‌های بازداشت شده آژانس تفتیش آنها را بر عهده داشتند در نظر هست یا نه، شیر محمد شاهیان گفت
بازبینی کردن پرونده‌هایی که کارمندان اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی صادر کردند. با معلومات شما رسانیدنی هستم که مسئله بازنگری کردن چنین پرونده‌ها نه در سودیالی نه در یگان مقامات قدرتی کشور مورد بررسی قرار ندارد و پرونده ها از جانب یک ساختار علاهیده دولتی مورد تفتیش قرار داده شدند. من فکر میکنم که یگام شبهه دایر به درستی و اساسناکی سندهای سودی دایر به پرونده ها بوده هم نمیتواند.
هفته گذشته منابع رادیو آزادی حداقل به دادگاه عالی ارسال شدن 2 پرونده کارمندان بازداشت شده آژانس ضد فساد را تصدیق کرده بودند. تاجیکستان در سال 2006 شورای مقاومت با کروپسی و به دنبال آن آژانس مبارزه با فساد را تأسیس داد. در آغاز این آژانس را شیرخان سلیمزاده و بعداً عبدالفتاح غایب رهبری کردند. در سال 2015 برای ریاست این نهاد رستم امام‌علی پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان آمد و کمی بیش از یک سال در این نهاد مشغول کار بود. رستم امام‌علی ماه ژانویه سال روان از این مقام آزاد و شهردار دوشنبه تعیین شد. حالا ریاست این نهاد را سلیمان سلطانزاده دادستان پیشین پایتخت بر عهده دارد. کارشناسان میگویند بازداشت یکباره 10 منصبدار آژانس ضد فساد حادثه بی سابقه است. تنها در سال 2012 در پی انتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان از نهاد دادستانی و آژانس ضد فساد 3 معاون رئیس این نهاد از مقام‌های خود برکنار شده، اما بعد از چند مدت بیکاری 2 نفرشان در پارلمان دادستانی کل جا یافته بودند. رئیس جمهوری تاجیکستان در این جلسه 2 سال پیش در شورای امنیت جدا از فعالیت آژانس ضد کروپسی اظهار ناقناعت‌مندی کرده هشدار داده بود که اگر این نهاد با همین میزان کمرنگ فعالیتش را ادامه دهد برهمش خواهد داد. قبل از این یک مسئول وزارت امور داخلی تاجیکستان هم گفته بود که کارمندان آژانس ضد فساد کشور در برخی حالتها خود دست به فساد میزنند و شاید تنها 5% آنها وظیفه خود را صادقانه انجام دهند. این اظهارات باعث به واکنش تند آژانس شده بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
بر اثر چپه شدن یک زورق یا قایق نجات بخشان در استای شیرگاواد ناحیه درواز 3 نفر غرق شده، جستجوی آنها ادامه دارد. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می دهم. مقامات می گویند که غرق شده ها در اثر این حادثه انور یادلیوف کارمند اداره امور داخلی ناحیه روشان، نعیم صدالله کارمند وزارت دفاع و فیروزه اکابیرا و ساکن ناحیه درواز هستند. اینچنین در این حادثه داراب لنگروف، مطرب شاد طالب شایوف، رحیم جان جوهریوف و خداداد وهابوف جراحت برداشته حالا در بیمارستان تبابت میگیرند. مسئولین کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجکستان روز 17 ایول بر رادیوی آزادی گفتند که حادثه چپه شدن زورق در دریای پنج در ناحیه درواز به سبب از کار ماندن محرک زورق و بلند نبودن کسبیت راننده رخ داده است. با قول امید یوسف و سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده، در حال حاضر با جلب کارمندان حفظ حقوق، مرزبانان و ساکنان آن طرف دریای آمو عملیات جستجویی را سازمان دادند. امید یوسف و در این باره گفت:
دهات نزوند ناحیه درواز با سبب های بیرون بودن زورق محرک دار و بلند نبودن کسبیت راننده زورق چپه می شود در جای پنج و 3 نفر شهروند جمهوری تاجیکستان غرق می شود. از طرف نجات دهندگان کمیته آبرس خطوات با جلب مقامات حفظ حقوق و از اون جمله کمیته سرحداتی که در همونجا خدمت میکنند و غیر از این از اون طرف سرحد، یعنی با جلب اهالی جمهوری اسلامی افغانستان، در عین زمان کارهای جستجویی، عملیات‌های جستجویی
از این قبل نیلوفر اسلمشاه و سخنگوی رئیس ولایت بدخشان بر رادیوی آزادی گفته بود که هنگام چپه شدن زورق در داخلش 7 نفر بوده، 4 تنی آنها را توانستند نجات بدهند. او گفت جستجوی 3 نفری باقی مانده در حوضی که هفته گذشته در پی بسته شدن مجرای دریای 5 در شیرگاواد به وجود آمده بود ادامه دارد. نیلوفر اسلمشاه و گفت:
مطابق اطلاع معاون اول سردار ستاد آید به حالات فوق‌العاده و مدافع گرزنی ولایت مختار سلطان بدخشان گلشن نخولای، حقیقتا امروز یک زورق در کول سنعی که در دهه شیرگاوت در نتیجه آفت طبیعی به عمل آمده است، یک زورق چپه شده است. طبق اطلاع گلشن نخولای 4 نفر پس از چپه شدن زورق 4 نفرشان برآوردند. متاسفانه جسد 3 نفرشان تا هنوز پیدا نشده است.
قبلاً منابع رادیوی آزادی گفتند که یک زورق نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با 6 نفر در روستای شیرگاواد ناحیه درواز چپه شده است. در همین حال ساکنان روستای شیکوی ناحیه درواز نزدیک به محل حادثه در صحبت بر رادیوی آزادی گفتند که زورق را در دریای پنج خالی دیدند. زمینان بر اثر بارشات زیاد و آمدن سیل از سمت افغانستان در روزهای 8 و 9 ایول مجرای دریای پنج در حدود روستاهای خواسته و شیرگاواد ناحیه درواز تاجیکستان بسته شده، در هر دو دهه بیش از 20 منزلی ساکنان کاملا زیر آب ماند. مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در یک اظهارات گفتند که در این حادثه تنها در روستای خواسته و 19 منزل خراب شده، تقریبا 1 کیلومتر راه دوشنبه خارق در حدود ناحیه درواز زیر آب مانده است. اما بسته شدن مجرای دریای پند در حدود روستای شیرگاواد یک حوض بزرگی را به میان آورد و با وجود منفجر کردن 100 کیلو تراتیل هم رخنه نشد. این مقدار مواد ترکنده را متخصصان پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان دسترس کردند. قبلا مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده در درواز با ساکنان پایانتر از شیرگاواد هشدار داده بودند که به جایهای بی‌خوف کوچند. دهه شیرگاواد در تقریبا 23 کیلومتری قلعه خوم مرکز ناحیه درواز قرار دارد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
حقیقت در صورت این را
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است مسائل ایران با تاجیکستان مسائل خصوصی است، باید از طریق مذاکرات حل و فصل شود. برخی از کارشناسان داخلی خارجی میگویند این مذاکرات باید در سطح برابر و با در نظر داشته منفعت های تاجیکستان انجام شود. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 16 ایول در شهر تهران در مصاحبه با خبرگزاری نیمه دولتی تسنیم در مورد روابط ایران با تاجیکستان و سوی تفاهمی که نزد دوشنبه با وجود آمده است ابراز نظر کرده است. از جمله در سردوی روابط میان این دو کشور به برخی از کشورهای منطقه اشاره کرده اما از هیچ کشوری نام نبرده است. و گفته است در اینکه برخی کشورها در منطقه تلاش دارند تا روابط کشورهای منطقه را با ایران دچار مشکل کنند تردید نیست و این اقدامات علی‌رغم تلاش های ایران برای اینکه چنین نشود دنبال می شود. تصور می کنم تاجیکستان به هر دلیلی نسبت به ایران دچار سوء تفاهم شده است و دیگران هم سعی دارند این نگرانی ها ایجاد کنند، ولی ما تاجیکستان را کشوری می دانیم با ما بسیار نزدیک است و به سرنوشت آن اهمیت می دهیم، خواستار استقلال و توسعه تاجیکستان هستیم. در همین حال سیف الله سفاروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان برای رادیو آزادی گفت که سیاست تاجیکستان در قبال ایران مستقلانه و بدون تاثیر دیگران صورت گرفته است.
یکم کشور منطقه در این کار دخل ندارد و یکم کار نکردن که مناسبت ما به ایران و ایران شده باشد. هر کس سیاست خودش را میبرد و ما هم هیچگاه زیر تاثیر هیچ کشور در مناسبت با ایران نخواهیم رفت. البته طرف ایران هم می دونن که این سوی تفاهم با کدام سبب ها شده بود.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبهش با خبرگزاری تسنیم گفته است که تاجیکستان نمی تواند دوست بهتر و قدرتمندتر از ایران پیدا کند. وی در این راستا به دولت آقای رحمان تاکید کرده است که این پیام به شخص آقای رحمان است که در مناسبات منطقه می تواند متحد ایران باشد. کیوان حسینی شارحه مسائل ایران در رادیو آزادی این واکنش سخنگوی وزارت ایران را در قبال روابط با تاجیکستان به تأخیر افتاده ارزیابی کرد
و انتظار بود که خیلی زودتر وزارت خارجه ایران واکنش نشون بده به این دور تازه‌ای که تنش ایجاد شده بین روابط این دو کشور از ماجرای بسته شدن مراکز فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شمال تاجیکستان در شهر خوجند دیگه به اوجش رسیده بود.
یک کارمنده نمایندگی فرهنگی ایران در خوجند که نخواست از آن نام برده شود روز 29 ایون به رادیو آزاده گفته بود تصمیم مستن این مؤسسه با درخواست مقامات تاجیکستان گرفته شد. به قبل او مقامات تاجیک با نامه رسمی نیمه ماه ایون مسئولان سازمان را در خوجند آگاه کردند که تاجیکستان به این گونه مرکز دیگر نیاز ندارد. کیوان حسین گفت نشرهای ایران دنبال آن هستند روابط هرچه زودتر بهبود پیدا کند. در این زمینه اختلاف نظرهای اصولی میان رسانه‌های اصولگرا و اصلاحات طلب نیست. رسانه ها از وزارت خارجه ایران انتقاد کرده اند که چرا ماجرا به این حد کشیده شد و چرا مراکز فرهنگی در تاجیکستان بسته شدند. در رسانه ها از دولت ایران انتقاد شده که محی‌الدین کبیری رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان به تهران دعوت و از جانب ریاست جمهوری ایران از او حمایت شده است. اینجا با مسئله سرمایه های بابک زنجانی در بانک های تاجیکستان اشاره شده است. متوقف شدن فعالیت سازمان شرکت های ایرانی در یک سال اخیر به دنبال خلل‌دار شدن مناسباتی دوشنبه و تهران در یک و نیم سال پیش صورت می‌گیرد. ماه دکبر سال 2015 در پی دعوت رسمی محی‌الدین کبیری رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی برای همایش وحدت اسلامی در تهران و دیدار او با رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای مقامات تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریستان متهم کردند. مقامات تاجیکستان گفتند با وجود آنکه محی‌الدین کبیری به تشکیل آشوب‌های ماه سپتامبر سال گذشته متهم شود ایران او را به همایش دعوت کرده در پهلوی نمایندگان رسمی تاجیکستان جای داد. کبیری و حزبش هیچگاه این اتهام را اعتراف نکرده گفتند که آشوب مسلحانه بهانه برای بستن حزب در حدود تاجیکستان بود. گذشته از این در چند سال اخیر دعواهای مالی میان دو کشور از قرض سنگدادو گرفته تا پولهایی که گویا میلیاردر ایرانی بابک زنجانی در تاجیکستان گم کرده است جریان گرفت.
جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندر
خالی با خالی باغچه خالی شاخه خالی نانه خالی وای از دنیا کی یار از یار میترسه غنچه های تشنه از گلزار میترسه عاشق از آوازه دیدار میترسه پنجه ای خمیاگران از دار
بازا تا دل برانی ناز نازایت
یتیم و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و عبدالفتاح شریف‌زاده سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان عضو وابسته اکادمی علم‌ها انتخاب شدند. دور نهایی انتخابات روز 14 ایول برگزار شده، به قول مقامات در مجموع 105 نفر برای 42 کرسی اکادمیکی عضو وابسته و پیوسته فرهنگستان علوم رقابت کردند. تفصیل بیشتری موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه می‌کنم. قبلا رهبریت اکادمی علم‌ها گفتند که شام جمعه نتیجه این انتخابات دست خبرنگاران می‌شود، اما صبح دوشنبه 15 ایول فرهاد رحیمی رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت با قرار مجلس عمومی نتایج پره انتخابات روز دوشنبه اعلان شد. او گفت این مقررات اکادمی علم های تاجیکستان است.
در پرزیدیوم تصدیق کردیم، رسما تصدیق میشد و به هر حال میرسونیم تمام.
با این حال فرهاد رحیمی در صحبت بدون میکروفون نام چند نفر پیروز در این انتخابات را به زبان آورد. از جمله او گفت که سیمومین یتیم و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و نظام‌الدین زاهدی معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان توانستند اعضای وابسته اکادمی علم ها شوند. هرچند فرهاد رحیمی درباره عضویت عبدالفتاح شریف‌زاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان چیزی نگفت، خود او در یک تماس کوتاه تلفنی پذیرفته شدنش با عضویت اکادمی علم ها را تصدیق کرد. به اطلاع رئیس اکادمی علم های تاجیکستان رستم قدرت و عضو مجلس نمایندگان جورابیک نزدیف دانشمند تاجیک و چند نفر دیگر نتوانستند مقدار ضروری آوازها را برای انتخاب به عضویت و سمت اکادمیکی به دست بیاورند. جورابیک نزدیف در صحبت با رادیو آزادی گفت که انتخابات چندان شفاف نبود و در جریان آن بازی‌های صورت گرفت. او اظهار داشت که گفتنی‌های زیاد دارد و حتما با رادیو آزادی در این باره مفصل صحبت خواهد کرد. در جواب به این سوال که آیا می‌خواهد از نتیجه این انتخابات شکایت ببرد، جورابیک نزدیف گفت
شاید کار تا درجه صورت گرفت که نظرم نیست. سرد افسوس. حق شکایت کنی نکنی که دیگر پروری کسی نیست.
جمعه خان علیمی دانشمند دیگری تاجیک میگوید در دور نهایی به دلیل قبول نشدن چند پیشنهادش از جمله در مورد شفاف گذاشتن آوازدهی از ادامه رقابت دست کشیده است. او روز 17 ایول گفت یکی از پیشنهادهایش این بود که باید سنی داوطلبان سمت اکادمیکی عضو وابسته و پیوسته فرهنگستان علوم نباید از 63 بالا باشد. علیمی گفت بیش از 20 پیشنهادش را پرزیدنت اکادمی علم ها پذیرفته، ولی گفته است که آنها را در انتخابات آینده یعنی 3 سال بعد راه اندازی میکند. فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان نیز گفت تصمیم گرفتند که مین بعد معیارهای قبول اعضای نو را ساده تر کرده بدون رسمیات یعنی برگزاری جلسه ها انتخاب کنند. با گفته وی مین بعد معیار اساسی انتخاب اعضای نو فرهنگستان علوم با تعداد آماده شده شاگردان، صاحب شدن با پتنت ها یا اختراع ها و استفاده آنها در اقتصادیات، نشر مطلب ها در مجله های خارجی دانسته می شوند. ضمناً اکادمی علم های تاجیکستان نهاد مهم علمی در کشور باید در صف خود 22 اکادمی و 37 عضو وابسته داشته باشد. با قول فرهاد رحیمی انتخابات فعلی در پی فوت برخی از اعضای فرهنگستان علمی تاجیکستان صورت گرفته است و انتخابات آینده بعد از 3 سال دیگر برگزار خواهد شد.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا در قرغیزستان میان نوجوانان 5 مدال و بین نورسان 2 مدال طلا به دست آوردند. درباره این دست آورد های پهلوانان جوانی تاجیک من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا میان نوجوانان که شام 16 ایول در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک به پایان رسید، صاحب یک مدال طلا، یک نشانی نقره و یک نشانی برنجی گردیدند. رحمت الله بیک فرهادوف در رقابت ها در وزن زیر 81 کیلو که در قوازمایی نهایی جواد مرادی ایرانی را مغلوب ساخت، با عنوان قهرمانی آسیا دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. ورزشگری دیگری تاجیک تیمور رحیموف در رقابت ها در وزن زیر 100 کیلو به دسته منتخب تاجیکستان مدال نقره آورد. محمد رحیم سرخانوف در وزن 66 کیلو، ایرج عبداللهیف در وزن 73 کیلو و حاجی مشرب رحمانوف در وزن 90 کیلو صاحب
غالبان مدال‌های برنج گردیدند. در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا میان نوجوانان 177 ورزشکار از 17 کشور قاره شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با 5 مدال طلا و 6 نشانی برنجی جای اول را از آن خود کرد. دسته کره جنوبی در جای دوم و منتخب قزاقستان در جای سوم قرار گرفتند. رستم نظرف مربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان روز 17 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقه قهرمانی آسیا تاجیکستان را اصلا شاگردانی باشگاه ورزشی وستن نمایندگی کردند. آقای نظرف افزود:
برای شرکت کردن مسابقه بیرون از جمهوری تاجیکستان و در جمهوری تاجیکستان مؤسس کلوب ورزشی وستن استاد درجه بین‌المللی هم از گوشین نمود سامبو هم از جودو نورعلی شریفو سرپرستی میکنند.
در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا میانی نورسان در بیشکک پهلوانان نورسی تاجیک رضی الله لایقف و جهانگیر مجیدف به عنوان قهرمانی دست یافتند. رضی الله در وزن 66 کیلو در قوازمای نهایی بر نورسلیم الیشبیک اولو از قرغیزستان و جهانگیر در وزن 81 کیلو در قوازمای حل کننده بر سریک بولسین شینتاس از قزاقستان غالب آمده با مدال‌های طلا مکافاتانیده شدند. در مسابقه نورسان 155 ورزشکار از 14 کشور شرکت داشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده‌های عزیز سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروزی ما محمدشاه ایلالوف، رهبری مرکز اینوواسیونی اکادمی علمی تاجیکستان می باشد. جناب ایلالوف از سال 2005 تا سال 2011 پریزیدنت اکادمی علمی تاجیکستان بود. صحبت امروزی ما در حال صورت گرفت که ریاست اکادمی علمی تاجیکستان به صف خود اکادمیک ها و عضو وابسته نو را انتخاب میکرد. در صحبت با محمدشاه ایلالوف نخست به وی سوال کردم که دستاوردهای علمی دانشمندان تاجیک را در سالهای اخیر چگونه ارزیابی میکند.
به نظر من وضع فعلی علم در تاجیکستان خوب است، با معنی که دانشگاه فعالیت دارند، یعنی علمان و محیط ایجادی که برای ما ضرور است چون این محیط را صاحب هستند، با هم همکاری میکنند. مهمتر آن است که اونا امکانات دارند با همکارهای خارجیشان آزاد رابطه داشته باشند، توسط اینترنت، توسط گذراندن کنفرانس و سیمپوزیوم و کنگرس و بین المللی اونا رفتار دارند، علمان خارجی اینجا میبینند. علم توجیک همون سمتی و پیش رفته استاد است که زمینه برای اون داشته باشد. علم یک روز و یک سال و حتی ده سال پیدا نمیشد و گم نمیشد. برای علم پیش بردن ده سال رو کار کردن لازم، حتی گفتم ممکن است که رو کار کردن ممکن است. یعنی علم بدون انانا، بدون کار علموی پیش گذاشته هیچگاه پیش نمیرد. اینا ما باید دانسته مانیم که یعنی در علم خیلی مهم است که ما انانایا نگو داریم. البته تغییرات میشد، لیکن تغییرات تو باید در چورچوب باید با نظر داشتون انانایی که این یا اون کشور در سمت علم دارد باید پیش روند. یعنی از این نقطه نظر من حساب بکنم که علم تاجیک زمینه دارد، انانا دارد و پیشرفت هم دارد. نتیجه خوب علمی هم ما داریم.
میشود بگوید که سالهای آخر چی دستاوردهایی بود که تاجیکستان را مثال در عرصه بین المللی معرفی کرد؟
نتیجه خیلی زیادند. من که ریاضیدان هستم، عمرم با ریاضیات سرکار داشتم، من گفتم میتونم که نتیجه علمی فرض کردیم 10 سال آخر ریاضیدانان با نظر داشتم که امروز ما با همکارای روسیه مون خیلی نزدیک سر کور نداریم و مستقل هستیم. گفتم ممکن است که در مقایسه با دستورهای پیشتر و از اون پیشتر علم توجیک نتیجه خیلی خوب تدور نتیجه یعنی چی؟ یعنی مقالاتی که علم توجیک امروز در مجله بونفوسترین دنیا چاپ میکند زیادتر هستند در انا دستور آخر نسبت به تو سال 2000 یا نسبت به سال 90. یعنی ما پیشرفت داریم البته. در بعضی سوالو البته کمی ما پسروی هم داریم. برای چی؟ برای اینکه امروز تکنولوژی تحقیقاتی تماما نو ضرور است برای اینکه نتیجه‌ای که ما در اینجا میگیریم اون رو به کورای خارجی پیشنهاد کردیم و توانیم این نتیجه رو در مجلات خیلی با نفوذ می چوب کنیم. باید که اسبابوی چینکونی که ما داریم اونا باید مطابق باشند با اسبابوی چینکونی خارجی، با اسبابوی که سالوی 80 و 70 بروردگی هند ما امروز نتیجه پیشنهاد کرده نمیتونیم. این کمبودی ما، کمبودی امروزی اساسی ما همین است. زیرا امروز برای مثال میکروسکوپ الکترونی که نرخش 10 میلیون دلار است ما رو داشته نمیتونیم. در این سمت ما البته خفو میرویم و خفوری ما ادامه دارد، چون که این گونه اسبابوی قیمت رو برای ما هیچ کس خریده نمیتوند. دویم مسئله یک ما باید به نظر گیریم، حکومت تاجیکستان کوشش میکند که مبلغ زوری علم رو نگاه دارد در یک سطح، لیکن متاسفانه این مبلغ زوری کم است. زیاد این مبلغ زوری برای پوشاندن معاش می رود و برای خریدن لوازمات معاصر علمی این مبلغ کمی می کند. این کم بوده است، کم بوده خیلی جدی است. لیکن باید گفت که نه فقط از حساب حکومت ما باید در جستجوی مبلغ ها باشیم، علمان باید خودشون برای خود با یکان همکاروی دیگری از صناعت یا که از دیگر سمتوی خواجگی خلق اقتصادیات یابند تا که کار علمی اونو فایده آور باشد برای این یا اون کارخانه. اگر کارخانه فایده داشته باشد از تحقیقات مشخص این یا اون گروه علمی، اونگاه این کارخانه میتواند مبلغ پرداخت کند. اگر نباشد نی انا اینجا با خیلی این وابسته است با یک مسئله مهم دیگر، وابسته با سمت صناعت، سمت موثر صناعت تاجیکستان رابطه دارد. متاسفانه سمت موثر صناعت تاجیکستان هم در درجه لازمی نیست و زیاد موثر ما با اشوی خام سر کار دارند. کار کرده چقور این یا اون اشوی خام طرز باید شاید برای مونده نشده است. این کار ها ممکن در پیش باشند. من کمی در باره نوازی شما گفتم، یکی از مسئله اساسیه رشد اینوویسیونی جمهوری تاجیکستان این پیدا کردن راههای مربوطه، راههای خیلی خوبی، یعنی راههای فایده آوری که توسط آنها ما کار کرده اشیایی که در اینجا داریم در تاجیکستان داریم، فرض کردیم معدن، فرض کردیم مسئولیت خارجی قشلاق و دیگر چیزی که ما داریم کار کرده عمیق چقور معاصر تکنولوژی آن را ما تشکیل کرده توانیم.
باستود ما میدونیم که شما رهبری یک مرکز اینوویسیونی را بر عهده دارید. لطفا میگوید این مرکز مساعدت نمی کند؟
ما فقط با یک مسئله سر و کار داریم، با مسئله جلب منبعهای برخوشاونده الترناتیوی انرژی. همین مبلغهای جلب کردن در کار، چون که شرایط داریم ما. البته در تاجیکستان مهمترین منبع انرژی این آبهای ما هستند، دریاهای ما هستند، لیکن فقط با دریا محدود شدن معنا ندارد. زیرا اینجا هم امکاناتهای دیگری که ما داریم، برای مثال امکانات استفاده انرژی آفتاب، باد، بیوماس و غیره و کزوی آبهای گیدروترمالی که ما در تاجیکستان داریم، اینا هم ما باید در کوششون باشیم که اینا هم جلب کنیم. برای مثال ما یک اونجا با ایستگاه برقی آبی میگذاریم. آب وابسته به فصل سال زیاد میشد و کم میشد. برای که ما اقتدار نگاه داریم، خوب میبود اگر در پهلو این استانسی آبی ما یک استانسی افتابه میداشتیم که در وقت کم شدن بالانس آب این از حساب انرژی افتاب ما پوره میکردیم اون چیزی که اون طلباتی که ما با انرژی داریم. خب همین سمتو به کور رفته استود است. اینجا خیلی مهم یک مسئله دیگر است، ما باید اون کشود گذاریم. طبیعت ما، تاجیکستان ما خیلی بوی است از مینرال های گوناگون، از جمله از کرمنی ما میگوییم، سولفور از کرمنی، یا که انقدرش گوییم از کوارتز، از کوارتز طرز صفت گوناگون، از جمله як мафум аст бо номи кварц сифати автомобил. Ин гуна кварц мо дорем. Ва мо бояд дар кушон бошем ки истесол элементои автомобил, ё ки базе батареи автомобил мегӯянд, ҳамина мо бояд, ҳамина маводи ки аз он батареи автомобил сохта мешавад, бояд ҳисоби худамон бошад. Ва на аз хитои харим, ё ки аз кишвари дигар харим, балки ҳамин хел мо бояд кор кунем ки баръакс аз мо харанд. Ва ғайр аз ин мо рӯйсо заводи алюминий тоҷик ё заводи электрохимии ёвон. Дар ин заводҳо мо имконияти коркарди ин чизҳое дорем, яъне он ванои электролизии ки дар ин заводҳо ҳастанд, онҳо зиёданд нисбат ба зарурияте ки ин заводҳо дорад. Ва мо метавонем дар баробар барои мисол истеҳсоли алюминий истеҳсоли кремний ташкил кунем дар ҳамин электролизо, дар ҳамин ванои электролизӣ. Яъне аз ҳисоби ҳамин ду омил мо шанси хеле хубе дорем дар баланд бардоштани ҳамин саноати истеҳсол кремний сифати автомобил.
و باز چی مثال آورده میتونید که دستاورد
آلمانی دیگر توجیک. مثال دیگری که من برای شما میتونم ما در شهر دوشنبه زندگی میکنیم خب در شهر دوشنبه یک مسئله خیلی جدی است این کار کرده پرتوهای معیشی و صنعتی و کزا و کزا این سمت با همکارهای خطایی ما کم کم کار شروع کرده استودیم ما باید همین خیلی کار تشکیل کنیم که یک سیکل بسته کار کرده این چیزهای ما تشکیل کرده توانیم. خوشبختانه حکومت شهر در این سمت با ما همکاری میکند. ما با شخصهای متصدی در این مسئله گپ زده بودیم. فکر میکنم که در این سمت هم ما باید نه فقط یک مرکز من ما که مرکز کلان نیستیم یک 20-25 نفر کارگر داریم در اکادمی ما دیگر اینستیتوت هستند که این کار با مراق دارند. فکر میکنم در این سمت هم کار ما پیش خواهد رفت.
و استاد شما در آغاز صحبت گفتید که ما حالا با روسیه کمتر
همکاری می‌کنیم. برای چی؟ برای اینکه در خود روسیه هم دستگیری یه از طرف دولت متأسفانه کمتر شده است. یعنی در مقایسه با زمان شوروی اگر من گویم با مراتبه کم شده است دستگیری علمی مولوی از جانب حکومت. برای من اونا هم نمیتونن اینجا آدمشون فرستوند که در اینجا کار کنند یا که لابراتوری خوبی اینجا مجهز کنند. انا ما پیش ما من استودگی است چند سال بوز ما اینا کور بدوده نمیتونیم من بنای لابراتوری است خیلی که با امید استیم که اون کور میکنیم در این سمت.
پس با کدوم کشورها حالا
ما اساسا با کشورهای اتحاد اروپا سر کار داریم در دایره یک برنامه به نام گریزون 2020 هوریزون 2020 ما یک پروژه تمام کردیم و کوشش داریم پروژه های نو با اون همکاری کنیم. با اون همکاری کردن آسان تر است خوب تر است و شرایطش بهتر است.
با دانشمندان آمریکایی چی؟
دانشمندان آمریکایی کار میکنیم. ما رفته بودم به نزدیکی یک جو لکچر خوانده اومدم در دانشگاه شهر ایندیاناپولیس. همکاری داریم با اونا لیکن خبر از آمریکا دور است. خیلی که نباشه. ما همکاری داریم. ما با علمان هندوستان همکاری داریم. با علمان خطای همکاری خوب داریم. همکاری مون است البته همکاری هیچگو از بین نمیره چون که علم با همکاری زنده است. علم سرعت ندارد این دانستان در کار و کوشش میکنیم که میکروه ادامتی.
استاد شما سالهای طولانی رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان یعنی پرزیدنت اکادمی علم تاجیکستان بودید و با گذشت این چند سال شما آیا فرقیت در فعالیت اکادمی رو احساس میکنید؟
فکر میکنم که اساسا اون انانوی که اکادمی علم در طول سالها داشته است این انانو زنده هند این انانو کورک استودند. پیش از منم فرض کردیم تحت سروری پرزیدنت اکادمیک اکادمیک میر سعیدوف کورو بودند از تحت سروری اکادمیک رحیمی کورو هستند. اساسا گفتم ممکن است که اینا پس هم دیگر رفته استودند یعنی اون انانوی که ما داشتیم اونا زنده اند و کور پیش رفته استودند. البته مخصوصیت ها هست مخصوصیت ها هر دوره هست من میفهمم اینا لیکن اساسا ما کورو ادامه داده استویم. من حساب میکنم که اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و پیش از هم البته حساب پتانسیل علمی که علمان تاجیک دارند زنده است و زنده خواهد ماند.
استاد فکر میکنید سرمایه گذاری دولتی برای فعالیت دانشمندان تاجیک کفایه میکند؟
کفایه نیست لیکن آخر چقدر هست همون قدر است. آقا ما کجا میگیریم بودگیش گفته استودیم. باز تکرار میکنیم که در برابر مبلغ گذاری از حساب دولت ما باید از حساب دیگر سرچشمه هم مبلغ گذاری جلب کرده توانیم. ما باید اثبات کرده توانیم نشان داده توانیم که علم ما ضرور است علم ما اهمیت دارد برای علم ما یک خریدار موجود است. این از خود ما وابسته است.
خیلی تشکر است.
سلامت باشید.
با سپاس از محمدشاه لولوف، رهبری مرکز اینوواسیونی اکادمی علم های تاجیکستان، برنامه امشب را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، یکا یکی شما را در امان خداوند میسپارم. زندگی همین چنانو گچیلت گایی با همی گایی بی همی گفی بو گیقیلت از کناری ما رفتا رفتا بر نگردی یادیم نمیره لحظه ای ندام چشمه چشمه گریه کردی یاد تو بخیر ای غزل شناس عمری تو دراز ای همیشه به خواب میبینم سودایی میشم صحرایی میشم.
شنبه 17 ایول است. خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیو آزادی پیش نیاد می شود. سرخط بعضی از موضوع های روز. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان می گوید که پرونده 10 کارمند بلند مقام اجنسی ضد فساد برای محاکمه با دادگاه وارد شده است. در چارچوب مبارزه با گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی ترکیه 2651 شهروند تاجیکستان را بر روی خط سیاه وارد نمود. و پیوندی اعضای بدن افراد فوتیده باعث ناراحتی نزدیکان و بحث در بین وکیلان مردمی قزاقستان شده است.
همه می دانند که اعضای بدن را می شود فروخت. احتمالاً حالت های نیز پیدا شود که به خاطر درآمد بیمار زنده را مرده اعلان کنند.
و حالا تفسیر خبرها. روز گذشته در پیچپه شدن زورق نجات بخشان در روستای شیرگوود نویه درواز 3 نفر غرق شدند. این زورق که به سازمان جهانی فوکوس تعلق داشت برای از یک دهه به دهه دیگر گذشتن ساکنان کمک میکرد. هنگام چپه شدن زورق در داخلش 7 نفر بودند. 4 تن آنها را توانستند نجات بدهند. جستجوی 3 نفر باقی مانده با شمول یک کودک 10 ساله در حوضی که هفته گذشته در پیبسته شدن مجرای دریای 5 در شیرگوود و وجود آمده بود ادامه دارد. گزارش مفصل در این باره و عکس و ویدیوهای نو از جای حادثه را شما می توانید در سامانه www.ozodi.org و ozodi video youtube پیدا کنید. امروز در دوشنبه ضمن نشست خبری رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در برابر دیگر موضوعهای مهم به پرونده پرسر و صدای کارمندان بلند مقام اجنسی ضد فساد داخل کرد. هفته گذشته منابع رادیو آزادی به دادگاه عالی ارسال شدن حداقل پرونده 2 کارمند بازداشت شده اجنسی را تصدیق کرده بودند. تفصیلات تازه را در این باره از همکارمان میرزونبی خالق‌زاد میشنویم.
نشست خبری رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان تقریبا 1 ساعت ادامه کرد و در همین تالار کلانترین دادگاه عالی تاجیکستان ادامه کرد. پس از سخن اول رئیس سودی عالی تاجیکستان، سوال های نخستین هم این بود که سرنوشت کارمندان آژانسی که با قلابی و گرفتن پاره عیبدار دانسته می شدن نهایت چی شد و آیا آنها وارد دادگاه عالی شدند یا نه. رئیس سودی عالی تاجیکستان گفت که در همین روزها 10 پرونده کارمندان آژانس ضد کرپسیه وارد دادگاه عالی تاجیکستان شد و در همین روزهای نزدیک مورد استحصال سعودی قرار میگیرند. اما در خصوص اینکه این پرونده ها مخفی هستند درباره جزئیات آنها اطلاع داده نشد.
با سود اولی جمهوری تاجیکستان نسبت 10 نفر کارمندان اگنتی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیا و 3 نفر دیگر شخصانی که دیگر در دیگر سوها کار و فعالیت میکنند پرونده های جنایتی وارد شده. از جانب مقامات تفتیشات پیشکی با طور مخفی با رعایت طلبات قانونگذاری مرافعوی جنایتی تفتیش کرده شده است و روزهای نزدیک مرافعوی سودی در سودی عالی جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد، لیکن مرافعوی سودی با طور پوشیده.
اما در رابطه به این سال که این افراد نام و نسب اینها کی هستند، رئیس سودی عالی تاجیکستان گفت که وظیفه اونها را نام برد ولی نام اونها را به زبان نگیری، باید گفت که از جمله معاون رئیس اداره کروپسی تاجیکستان و رئیس گروه تفتیشاتی اداره کروپسی تاجیکستان و چندی از مفتشان اینجا، یعنی همگی 10 نفر و بر علاوه 3 نفر دیگر به استثناءات سودی فرا گرفته شدند و در روزهای نزدیک امکان دارد که آنها بررسی شوند. از جمله رئیس سودی عالی تاجیکستان گفت که آنها با 2 ماده اصلا عیبدار دانسته میشن، یکی گرفتن پاره و دوم قلابی است.
با طور عمومی اون چیزی که در خاطر من است نسبت معاون دایرکتوری اگنتی و سردار ریاست تفتیشاتی اگنتی و باز یک سردار ریاست دیگر است، مفتشان ریاست تفتیشاتی و در مجموع کارمندان مسئول 10 نفر از اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی است.
همین طور این معلومات اولیه بود که از طرف سودی عالی تاجیکستان در نسبت پرونده های کارمندان آژانسی ضد کروپسی تاجیکستان ارائه گردید. سوال دیگری هم که در اینجا مطرح شد در مورد این که آیا پرونده هایی که کارمندان آژانسی ضد کروپسی در دوره فعالیت خودشان تا بازداشت شدنشان بررسی شدند و اون افرادی که حالا دوره جزای خودشان را پس‌تر میکنند آیا دوباره بازبینی میشوند و تجدید نظر کرده میشود؟ رئیس سودی عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیدان گفت که آنها با اون گناه و جرمی که عیبدار دانسته شدند جزای خودشان را گرفتند ولی اینها هم با این عیبنامه خود عیبدار دانسته میشن و هیچ گونه پرونده ها دوباره مورد بررسی قرار داده نمیشوند.
میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میداد و رو میوریم به موضوع های دیگر. روز شنبه 10,000 شهروند ترکیه در شهرهای مختلف این کشور اولین سالگرد آشوب ناکام مخالفین پرزیدنت کنونی کشور را به یاد آوردند. شب 15 به 16 یولی سال گذشته آشوبگران یکی از بناهای دولتی را اشغال نموده اظهار کردند که به خاطر حفظ دموکراسی و حقوق انسان حکومت را به دست خود گرفتند. ولی در دوام 24 ساعت طرفداران رجب طیب اردوغان حکومت را برقرار نموده اکثر آشوبگران را حبس کردند. در این آشوب یک شهروند تاجیکستان هم بازداشت شد.
بیلیمیز قدر دعوی گریش می کتن به یبانج وطنداش اولمده.
تا جای می دانیم در کوشش تبادلات ترکیه یگان شهروند خارجی اشتراک نداشت، اما چند نفر برای ارتباط داشتنشان به حبس گرفته شدند. به غیر از یک شهروند تاجیکستان که عیناً با همین اتهام عیبدار می شد و بعداً رها گردید، دیگر نفر از تاجیکستان بازداشت نگردیده است.
در همین حال در پس منظر مبارزه با گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی وزارت کارهای داخلی ترکیه 2651 شهروند تاجیکستان را بر روی خط سیاه وارد کرده است. این افراد به خاطر ارتباط با تروریست‌ها و عبور منطقه‌های مناقشه حق ندارند که به قلمرو ترکیه وارد شوند. همچنین بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی ترکیه از آغاز مناقشه سوریه تا ماه گذشته 308 شهروند تاجیکستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شدند. وزارت میگوید آنها در منطقه‌های نزد مرز ترکیه با سوریه بودند، قصد پیوستن به گروه های تندرو را داشتند. برنامه رو ادامه میدیم. امروز در یکی از پارک‌های کناری فرودگاه خیرکپول آمستردام مجسمه به یاد 298 قربانی پرواز MH17 برپا خواهد شد که در آن شاه و ملکه هلند حضور خواهند داشت. 3 سال پیش در حریم هوایی اوکراین هواپیمای خط‌سیر آمستردام کوالالومپور با موشک 3 ساله روسیه سرنگون شده است. ما در این باره گزارش هم پخش کرده بودیم.
مفتشان هلندی نواری سرنگونشوی پرواز هواپیمای شرکت هوایی مالزی MH17 را ترتیب دادند. آنها میگویند موشک استحصال روسیه هواپیمای ملکی را در حریم هوایی اوکراین هدف قرار داد. این آخرین عکس هواپیما است که از طرف یکی از 298 مسافران قبل از پرواز آخرین گرفته شده است.
گزارش مفصل رادیوی آزادی درباره پرواز آخرین هواپیمای شرکت هوایی مالزی در سایت آزادی www.ozodi.org و صفحه ما در شبکه یوتیوب قابل دریافت است.
شما برنامه خبری تلویزیونی آزادی رو تماشا دارید و برمیگردیم به تاجیکستان. اکادمی علمی تاجیکستان روز 14 ایول 5 اکادمیک و 35 عضو وابسته این نهاد رو انتخاب کرد. همین تاریخ سایم امنیتیمو رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان، نوردین سعید وزیر معارف و علم و نظام‌الدین زاهدی معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان چون عضو وابسته فرهنگستان علوم پذیرفته شدند. به قبل مقام در مجموع 105 نفر برای 42 کرسی اکادمیکی عضو وابسته و پیوسته فرهنگستان علوم رقابت کردند. در پایان نتیجه گیری همکاری ما اسکندر فیروز با سابق رئیس فرهنگستان علوم احمد چویلولوف صحبت کرد و از او پرسید که کدام مشکلات امروز صدیرای علمی توجیک است.
با اسباب یک سال 80 و 70 برآوردگی اند ما امروز نتیجه پیشنهاد کرده نمیتونیم. این کمبودی ما، کمبودی امروزی اساسی ما همین است. زیرا امروز برای مثال میکروسکوپ الکترونی که نرخش 10 میلیون دلار است ما رو داشته نمیتونیم. در این سمت ما البته خفو میرویم و خفوری ما ادامه دارد، چون که این گونه اسباب قیمت رو برای ما هیچ کس خریده نمیتوند. دویم مسئله یک ما باید به نظر گیریم، حکومت تاجیکستان کوشش میکند که مبلغ زوری علم رو نگاه دارد در یک سطحی، در یک سطحی نگاه دارد، لیکن متاسفانه این مبلغ زوری کم است. زیاد این مبلغ زوری برای پوشاندن معاش میرود و برای خریدن لوازمات معاصر علمی این مبلغ کمی میکند. این کم بوده است، کم بوده خیلی جدی است.
چی مثال آورده میتونید که دستاورد
مثال دیگر توجیک. مثال دیگری که من برای شما آورده میتونم، ما البته ما در شهر دوشنبه زندگی میکنیم، خب در شهر دوشنبه یک مسئله خیلی جدی است این کار کرده پس پرتوهای معیشی و صنعتی و کزا کزا. این سال با همکارای خطایی ما کم کم کار شروع کردیم. ما باید یک تشکیل کنیم، همین خیلی کار تشکیل کنیم که یک سیکل بسته کار کرده این چیزهای ما تشکیل کرده بانیم. خوشبختانه حکومت شهر در این سال با ما سر کار دارد، هم کار میکند، از ما خودش دور نمیگرد. ما با شخص های متصدی در این مسئله گپ زده بودیم. فکر میکنم که در این سمت هم ما باید نه فقط این مرکز من، ما که مرکز کلان نیستیم، 20-25 نفر کارگر داریم. در اکادمی ما دیگر اینستیتوت هستن که این کار با چیز دارن، مراق دارن. فکر میکنم در این سمت هم کار ما پیش خواهد رفت.
سالهای اخیر پیوندسازی عضوی بدن در تاجیکستان رشد کرده. برای انجام چنین عملیات حتی بیماران از کشورهای دیگر به جراحان تاجیک مراجعه میکنند. طبق قانونگذاری کشور تنها خویشاوندان حق دارند برای همدیگر دونر باشند. پیوند کردن عضوی بدن جسد بی‌جان به نفر دیگر و همچنین خرید و فروش عضوی بدن اجازت نیست، ولی در قزاقستان که همین گونه قانون چند سال پیش قبول شده بود، نمکملی بعضی بندهای آن در این اواخر ماجراانگیز گشت.
اخیراً در قزاقستان بحث کلون طبی برخاست. در ولایت آقتپه پزشکان پس از مرگ سریک بولسین کاشربای 23 ساله عضوهای بدنش را برای نجات بیماری دیگر استفاده کردند. این عملی آنها در دایره قانون انجام شد که سال 2009 قبول گردیده است. بر اساس آن اگر بیمار قبل از مرگ عضوهای بدن خود را برای پیوندسازی وصیت نکرده باشد، پزشکان می توانند با استفاده از معیار احتمالیت رازیگی عضوهایش را استفاده برند. اما پیوندان این جهان از عملی پزشکان به خشم آمده به دادگاه شکایت کردند.
شاید در آن لحظه میان پیوندان و پزشکان هم دیگر نافهمی شده است. به هر صورت اگر شخص در حالت وزنین باشد، طبیبان این عمل را مخفیانه اجرا نمی کنند. خلاصه مرگ مغزی را پزشکان در کنسیلیوم که عبارت از چندین متخصص است می برارند و پیوندان همیشه در جریان گذاشته می شوند.
قضیه آقتپه موضوع وصیت اعضای بدن را در قزاقستان داغ کرد. ساکنان از آن نگرانند که با استفاده از روزیگی خاموشانه بازار سیاهی تجارت اعضای بدن می تواند رشد کند. یوری پیاد جراح قلب سالهای طولانی در خارج کار کرده است. از نگاه او صفت پیوندسازی به سطح رشد کشور بستگی دارد. او میگوید باید جامعه این را درک و قبول کند. یوری پیا تجربه ترکیه را در سمت بر رسمیت دراری وصیت اعضای بدن مثال می‌آورد.
когда выдаются права.
Вақте барои шумо шаҳодатномаи ронандагӣ медиҳанд, дар тарафи дигараш навишта шудааст. Дар сурати марги мағзӣ ин ва ё он азоямро васият мекунам.
دونیور عبدالوف از نزدیکان نفری که برای پیوندسازی دل اجازت دادند سپاسگزار است. او کی بودن آنها و در کجا زندگی کردنشون را نمی‌داند، ولی با نشانی منتداری از پیدا کردن حیات دوباره میان دوستان و شناسایش وصیت کردن اعضای بدن را تبلیغ می‌کند.
مسئله دونور شدن را من پیش از همه به خانواده هم مطرح میکنم. مثلا من با مادرم و دیگران هم گفتم که اگر مبادا اتفاق بیفتد اعضای بدنم را برای نجات نفر دیگر بدهید.
در مدت 8 سال استفاده از احتمالیت روزگی برای پیوندسازی عضوها، مقامات تندرستی لازم ندانستند که میان جامعه کارهای عمومی فهماندهی را انجام بدهند. در نتیجه وکیلان حالا درباره وارد کردن اصلاحات به این قانون اندیشه دارند.
بدون رضایت پیوندان گرفتن اعضای بدن شخص فوتیده چندان درست نیست. در این زمینه محدودیت های معینی مذهبی و اخلاقی وجود دارند. ما را ضرور است که این معیار قانون را اصلاح کنیم. از نگاه من همچون شهروند بدون رضایت گرفتن اعضای بدن قابل قبول نیست. همه می دانند که اعضای بدن را می شود فروخت. احتمالاً حالت‌هایی نیز پیدا شود که به خاطر درآمد بیمار زنده را مرده اعلان کنند.
اما با باور جراح قلب یوری پیا بیکار کردن این معیار رشد پیوندسازی عضوها را در قزاقستان باز می دارد. در همین حال وزیر تندرستی قزاقستان معتقد است که راه اندازی نظام بیمه حتمی در کشور می تواند سوء تفاهم میان پزشکان و دوناری احتمالی را از بین ببرد.
و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. اخبار و گزارش های از این بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و تویتر و ادنا کلاسیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر برای همراهی و تو برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات پاکستان گفتند که صبح 17 ایول یک حملگر انتحاری ماشین شبه نظامیان دولتی را ترکانده دو سرباز را به هلاکت رساند و 4 تن دیگر را زخمی کرد. مسئولیت حمله در پشاور را طالبان پاکستان بر دوش گرفت. سجاد خان افسر ارشد پلیس پشاور به خبرنگاران گفت که حملگر بمب را در داخل دوچرخه‌اش گذاشته بود. او افزود
یکی از ماشین ها هدف حمله مرگ طلب سوار موتورسیکل قرار گرفت. طبق خلاصه پیشکی گروه خونسا کننده مواد ترکنده، مسئول حمله در داخل کمربندش 12 کیلوگرم مواد ترکنده جای داده بود. در این حادثه دو سرباز و از جمله یک افسر کشته شدند و 3 نفر با جراحات ها به شفاخانه انتقال یافتند.
نیروی شبه نظامیان پاکستان یا کارپوس مرزبانی در منطقه های قبیله نشین که با افغانستان صدها کیلومتر مرز دارد با جنگجویان واردی درگیری هستند. حمله پیشاور در حال رخ داد که یک روز پیش ارتش پاکستان گفت برای ریشکن کردن گروه تندرو دولت اسلامی در خیبر پختونخوا عملیات نظامی آغاز میکند. تنها 36% آمریکایی ها فعالیت دونالد ترامپ را در مقام رئیس جمهوری آمریکا مثبت ارزیابی میکنند. چنین از نتیجه پرسش افکار عموم که نشریه واشنگتن پست و شبکه تلویزیونی ABC نیوز یک جای برگزار کردند. چنین کمترین اعتبار پرزیدنت بعد نیم سال فعالیت را آمریکا 70 سال پیش شاهد شده بود. صد امتیازی دونالد ترامپ ماه اپریل تا 58% افزایش یافت و 48% گفتند که خود را از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ میدانند. به سوالی که آیا ملاقات پسر ترامپ با وکیل روس ناتالیا ویسلنیتسکا در اوج معرکه انتخاباتی کار درست بود، 26% پاسخ مثبت و 63% پاسخ منفی دادند. 41% پرسیده شده ها باور دارند که یاوران ترامپ به دخالت روسیه در امور انتخابات آگاهانه مساعدت کردند. 44% گفتند که اقدامات فعال کرملین به نامزدی جمهوری خواه فایده قابل ملاحظه آورد. حسین فریدون یاور و برادر خرده حسن روحانی پرزیدنت ایران با گمان دست داشتن در جنایت های اقتصادی بازداشت شد. در این باره روز 16 ایول قوه قضاییه ایران خبر داد، اما جزئیات پرونده را آشکار نکرد. غلام حسین محسن اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در یک نشست خبری روز یکشنبه گفت که علیه حسین فریدون و شریکانش در دایره چند پرونده تفتیشات انجام شده، برخی آنها فعلا در بازداشتگاهند. حسین فریدون یاور حسن روحانی نیز بود. نسب پرزیدنت ایران پیشتر فریدون بود، ولی او بعدن آن را به روحانی عوض کرد. سیاستمداران محافظه‌کار ایران مدت هاست که برادر حسن روحانی را در صادر کردن جنایت های مالی و فسادکاری عیبدار میکنند. ماه ینوری امسال یک گروه وکیلان پارلمان ایران خواستند که حسین فریدون برای انجام جنایت های اقتصادی به دادگاه کشیده شود، ولی منتقدان گفتند این درخواست انگیزه سیاسی دارد. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت که پرونده 10 کارمند آژانسی ضد فساد از جمله معاون سابق رئیس این نهاد دولتبک خیرزاده و سردار ریاست تفتیشاتی فیروز خالمرادزاده برای بررسی و محاکمه وارد شده است. شیر محمد شاهیان روز 17 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت این 10 نفر به قلابی و گرفتن پاره و جنایت های دیگر متهمند. گزارش کامل را در این باره در ادامه برنامه میشنوید. قانونگذار پیشین اوکراین میگوید جدای طلبان در منطقه دنیتسک تصدیق کردند که بلاگنویس رادیوی آزادی استانیسلاو اسیف در دست آنهاست. یهور فیرسوف روز 16 ایول در فیسبوک نوشت که به مادر اسیف اجازه دادند تا با پسرش در بازداشت ملاقات کند. به گفته فیرسوف جدای طلبان استانیسلاو اسیف را به جاسوسی متهم میکنند و بلاگنویس در راستای 14 سال زندان قرار دارد. اسیف که با نام استانیسلاو واسین برای بخش اوکراینی رادیوی آزادی مقاله مینوشت، روز 3 ایون امسال در دنیتسک ناپدید شد. رهبر برنامه‌های رادیوی آزادی نینت پیج بازداشت استانیسلاو اسیف را غیر قانونی و باعث به نگرانی جدی نامید. او طلب کرد که ژورنالیست آجیلن آزاد شود.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان اعلان کرد که پرونده 10 کارمند آژانس ضد فساد از جمله معاون سابق رئیس این نهاد دولتبک خیرزاده و سردار ریاست تفتیشات فیروز خالمرادزاده برای بررسی و محاکمه وارد شده است. شیر محمد شاهیان روز 17 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت این 10 نفر به قلابی و گرفتن پاره و جنایت های دیگر متهم هستند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قبلا در مطبوعات درباره بازداشت از 5 تا 9 کارمند آژانسی نظارت دولتی مالوی و مبارزه با کروپسیه صحبت می شود. حالا رئیس دادگاه عالی تاجیکستان بازداشت 10 کارمند آژانسی را تصدیق کرد و این نخستین مورد تایید رسمی این تعداد از کارمندان آژانسی است. با این حال شیر محمد شاهیان در این صحبت نام همه 10 نفری بازداشت شده ها را آشکار نکرد، به تنها از وظیفه های آن یادآور شد و گفت که در برابر دولتبک خیرزاده و فیروز خالمرادزاده سرداری باز یک ریاست مفتشان دیگری آژانسی بازداشت شدند.
شما اخبار را دارید در واسطه اخبار عمومی نام و نسب شخصان کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کروپسیه نشر شده بود. به طور عمومی آن چیزی که در خاطر من است نسبت معاون دایرکتوری اگنتی و سردار ریاست تفتیشاتی اگنتی و باز یک سردار ریاست دیگر است، مفتشان ریاست تفتیشاتی و در مجموع کارمندان مسئول 10 نفر از اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کروپسی است.
در پاسخ به این سوال که آیا بازبینی پرونده افرادی که در گذشته مقام‌های بازداشت شده آژانسی تفتیش آنها را بر عهده داشتند در نظر هست یا نه، شیر محمد شاهیان گفت
بازبینی کردن پرونده‌هایی که کارمندان اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیه صادر کردند. با معلومات شما رسانیدنی هستم که مسئله بازنگری کردن چنین پرونده‌ها نه در سودیالی نه در یگان مقامات قدرتی کشور مورد بررسی قرار ندارد و پرونده ها از جانب یک ساختار علاهیده دولتی مورد تفتیش قرار داده شدند. من فکر میکنم که یگان شبهه دایر به درستی و اساسناکی سندهای سودی دایر به پرونده ها بوده هم نمیتواند.
هفته گذشته منابع رادیو آزادی حداقل به دادگاه عالی ارسال شدن 2 پرونده کارمندان بازداشت شده آژانس ضد فساد را تصدیق کرده بودند. تاجیکستان در سال 2006 شورای مقاومت با کروپسیه و به دنبال آن آژانس مبارزه با فساد را تأسیس داد. در آغاز این آژانس را شیرخان سلیمزاده و بعداً عبدالفتاح غایب رهبری کردند. در سال 2015 به ریاست این نهاد رستم امام‌علی پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان آمد و کمی بیش از یک سال در این نهاد مشغول کار بود. رستم امام‌علی ماه ینور سال روان از این مقام آزاد و شهرداری دوشنبه تعیین شد. حالا ریاست این نهاد را سلیمان سلطانزاده دادستان پیشین پایتخت بر عهده دارد. کارشناسان میگویند بازداشت یک باره 10 منصبدار آژانس ضد فساد حادثه بی سابقه است. تنها در سال 2012 در پی انتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان از نهاد دادستانی و آژانس ضد فساد 3 معاون رئیس این نهاد از مقام‌های خود برکنار شده، اما بعد از چند مدت بیکاری دو نفرشان در پارلمان دادستانی کل جای یافته بودند. رئیس جمهوری تاجیکستان در این جلسه دو سال پیش در شورای امنیت جدن از فعالیت آژانس ضد کروپسیا اظهار ناقناعتمندی کرده، هشدار داده بود که اگر این نهاد با همین میزان کمرنگ فعالیتش را ادامه دهد، بر همش خواهد داد. قبل از این یک مسئول وزارت امور داخلی تاجیکستان هم گفته بود که کارمندان آژانس ضد فساد کشور در برخی حالتها خود دست به فساد می‌زنند و شاید تنها 5% آنها وظیفه خود را صادقانه انجام دهند. این اظهارات باعث به واکنش تند آژانسی شده بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است مسائل ایران با تاجیکستان مسائل خصوصی است، باید از طریق مذاکرات حل و فصل شود. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 16 ایول در شهر تهران در مصاحبه با خبرگزاری نیمه دولتی تسنیم در مورد روابط ایران با تاجیکستان و سوی تفاهمی که نزد دوشنبه به وجود آمده است ابراز نظر کرده است. از جمله در سردوی روابط میان دو کشور به برخی از کشورهای منطقه اشاره کرده، اما از هیچ کشوری نام نبرده است. و گفته است در اینکه برخی کشورها در منطقه تلاش دارند تا روابط کشورهای منطقه را با ایران دچار مشکل کنند تردید نیست و این اقدامات علی‌رغم تلاش های ایران برای اینکه چنین نشود دنبال می شود. تصور می کنم تاجیکستان به هر دلیلی نسبت به ایران دچار سوء تفاهم شده است و دیگران هم سعی دارند این نگرانی ها ایجاد کنند، ولی ما تاجیکستان را کشوری می دانیم با ما بسیار نزدیک است و به سرنوشت آن اهمیت می دهیم، خواستار استقلال و توسعه تاجیکستان هستیم. در همین حال سیف الله سفاروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان برای رادیو آزادی گفت
یگان کشور منطقه در این کار دخل ندارد و یگان کاری نکردند که مناسبت ما به ایران و ایران شده باشد. هر کس سیاست خودش را میبرد و ما هم هیچگاه زیر تاثیر هیچ کشوری در مناسبت با ایران نخواهیم رفت. البته طرف ایران هم میدونند که این سوء تفاهم با کدام سببها
سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبهش با خبرگزاری تسنیم گفته است که تاجیکستان نمیتواند دوست بهتر و قدرتمندتر از ایران پیدا کند و در این راستا به دولت آقای رحمان تاکید کرده است که این پیام به شخص آقای رحمان است که در مناسبات منطقوی میتواند متحد ایران باشد. کیوان حسینی شارح مسائل ایران در رادیو آزادی این واکنش سخنگوی وزارت ایران را در قبال روابط با تاجیکستان به تاخیر افتاده ارزیابی کرد.
وزارت خارجه ایران واکنش نشون بده به این دور تازه‌ای که تنش ایجاد شده بین روابط این دو کشور از ماجرای بسته شدن مراکز فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شمال تاجیکستان در شهر خوجند دیگه به اوجش رسیده بود.
یک کارمند نمایندگی فرهنگی ایران در خوجند که نخواست از آن نام برده شود روز 29 ایون به رادیو آزاده گفته بود تصمیم بستن این مؤسسه با درخواست مقامات تاجیکستان گرفته شد. به قول او مقامات تاجیک با نامه رسمی نیمه ماه ایون مسئولان سازمان را در خوجند آگاه کردند که تاجیکستان به این گونه مرکز دیگر نیاز ندارد. کیوان حسینی گفت نشرهای ایران دنبال آن هستند روابط هرچه زودتر بهبود پیدا کند. در این زمینه اختلاف نظرهای اصولی میان رسانه‌های اصولگرا و اصلاحات طلب نیست. رسانه ها از وزارت خارجه ایران انتقاد کرده اند که چرا ماجرا به این حد کشیده شد و چرا مراکز فرهنگی در تاجیکستان بسته شدند. در رسانه ها از دولت ایران انتقاد شده که محی‌الدین کبیری رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان به تهران دعوت و از جانب ریاست جمهوری ایران از او حمایت شده است. اینجا با مسئله سرمایه های بابک زنجانی در بانک های تاجیکستان اشاره شده است. ماه دکبر سال 2015 در پی دعوت رسمی محی‌الدین کبیری رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی برای همایش وحدت اسلامی در تهران و دیدار او با رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای مقامات تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریستان متهم کردند. کبیری و حزبش هیچگاه این اتهام را اعتراف نکرده، گفتند که آشوب مسلحانه بهانه برای بستن حزب در حدود تاجیکستان بود. گذشته از این در چند سال اخیر دعواهای مالی میان دو کشور از قرض سنگدادو گرفته تا پولهای که گویا میلیاردر ایرانی بابک زنجانی در تاجیکستان گم کرده است جریان گرفت.
بر اثر چپه شدن یک زورق یا قایق نجات بخشان در استای شیرگاواد ناحیه درواز 3 نفر غرق شده جستجوی آنها ادامه دارد. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. مقامات می گویند که غرق شده ها در اثر این حادثه انور یادلیوف کارمند اداره امور داخلی ناحیه روشان، نعیم صدالله کارمند وزارت دفاع و فیروزه اکابی را و ساکنی ناحیه درواز هستند. اینچنین در این حادثه داراب لنگروف، مطرب شاه طالب شایوف، رحیم جان جوهریوف و خداداد وهابوف جراحت برداشته حالا در بیمارستان تبابت میگیرند. مسئولین کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان روز 17 ایول بر رادیوی آزادی گفتند که حادثه چپه شدن زورق در دریای پنج در ناحیه درواز به سبب از کار ماندن محرک زورق و بلند نبودن کسبیت راننده رخ داده است. با قول امید یوسف و سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده، در حال حاضر با جلب کارمندان حفظ حقوق، مرزبانان و ساکنان آن طرف دریای آمو عملیات جستجویی را سازمان دادند. امید یوسف و در این باره گفت:
دهاتی نزوند ناحیه درواز با سبب های ویران بودن زورق محرک دار و بلند نبودن تسبیت راننده زورق چپه می شود در دریای پنج و سه نفر شهروند جمهوری تاجیکستان غرق می شود. از طرف نجات دهندگان کمیته آفت فساد با جلب مقامات حفظ حقوق و از آن جمله کمیته سرحداتی که در همانجا خدمت میکنند و غیر از این از آن طرف سرحد یعنی با جلب اهالی جمهوری اسلامی افغانستان در عین زمان کارهای جستجویی عملیاتهای جستجویی ادامه دارند.
از این قبل نیلوفر اسلمشاه و سخنگوی رئیس ولایت بدخشان بر رادیوی آزادی گفته بود که هنگام چپه شدن زورق در داخلش 7 نفر بوده، 4 تنی آنها را توانستند نجات بدهند. او گفت جستجوی 3 نفری باقی مانده در حوضی که هفته گذشته در پی بسته شدن مجرای دریای 5 در شیرگاوات به وجود آمده بود ادامه دارد. نیلوفر اسلمشاه و گفت:
مطابق اطلاع معاون اول سردار ستاد آید به حالات فوق العاده و مدافع گرزنی ولایت مختار سیستان بدخشان گلشن نخولایف، حقیقتا امروز یک زورق در کول سنیه که در دهه شیرگاوت در نتیجه آفت طبیعی به عمل آمده است، یک زورق چپه شده است. طبق اطلاع گلشن نخولایف 4 نفر پس از چپه شدن زورق 4 نفرشان برآوردند. متاسفانه جسد 3 نفرشان تا هنوز پیدا نشده است.
قبلا منابع رادیوی آزادی گفتند که یک زورق نجات بخشان کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان با 6 نفر در روستای شیرگاوات ناحیه درواز چپه شده است. در همین حال ساکنان روستای شیکوی ناحیه درواز نزدیک به محل حادثه در صحبت بر رادیوی آزادی گفتند که زورق را در دریای پنج خالی